بله.
مثلا شما ببینید از سال 58 تا 62 فیلم ها رو من بررسی کردم، شما هم میبینید، به محافظتون مراجعه بکنید، حتی تا حدود 73 منهای این استثناهایی که حالا به یکیش اشاره کردم،
بله.
شما نمیشنوید که از یک ادبیات سخیف و سطح پایین از الفاظ رکیک استفاده شده باشه. به شدت فیلمنامه ها اون زمان کنترل میشد، یعنی دهیش از یک مدیریت گلخانه حاکم بود، اما فیلم هامون از زیر دست دوستان در رفت. به هر صورت هوشمندی مهرجویی بود. از قضا برای تایید فرمایش شما میخوام بگم که خود مهرجویی در فیلم های دیگرش مثل بانو یا سارا یا پری از اون ادبیات دیگه استفاده نکرد، ولی تأثیر استفاده از این حرف ها یعنی فحاشی، ناسزاگویی و بد و بیراهگویی، اینو توی فیلم های دیگری که تحت تأثیر مهرجویی بودن دیدیم. شما میدونید که فیلم هامون تبدیل شد به یک فیلم کالت، یعنی یک فیلم جریان ساز،
بله.
که طرفداران خیلی متعصب پیدا کرد، هم در بین تماشاگران فیلم، هم در بین کارگردان های نسل‌های بعدتر و حتی هم نسل. بنابراین اونا آمدن با توجه به اینکه فیلم هامون فیلم تحسین شده جشنواره هشتم فیلم فجر هم بود، بنابراین این تونست تاثیرگذار باشه، یعنی یک جریانی رو بسازه. بعدتر توی فیلم های دیگه دیدیم، مثلا از حیوان نجیبی است، مثلا یا اخراجی ها تجربه که آقای دهنمکی داشت، ادبیات لاله‌زاری و سخیف رو وارد فضای دفاع مقدس هم کرد. یعنی میخوام بگم در چرانه های مختلف خیلی ها نقش داشتن. فیلم هایی مثل مثلا فرض کن پا تو کفش من نکن، گشت دو، اکسیدان، تگزاس، همین مطرب، همین فیلم به شبه روشن فکرانی که الان روی پرده است به اسم جهان با من برقص، یک ادبیات بسیار بسیار سطح پایین استفاده کرده و سعی کرده در این حال جست روشن فکری هم بگیره. میخوام بگم به طور کلی این فحاشی و ناسزاگویی انگاری که از موج نو، از دل سینمای موسوم به روشن فکری سرایت کرد به فیلم فارسی های نوچهره ما. امروز مخاطب سینمای ایران یه خانومی برای من تعریف میکرد از همکارای شما در بخش صدا برداری،
بله.
میگفت من با همسرم، با مثلا مادر همسرم، با مادر خودم به تماشای یکی از این تئاترای رو صحنه رفته بودیم، بعد این کشیده شد به ماجرای فیلم ها. میگفت هم در اون تئاتر هم در تجربه سینما ما ممکن بود که ناخودآگاه بخندیم، اما خجالت میکشیدیم که رو هم دیگه نگاه بکنیم. یعنی من مثلا به مادرم نگاه نمیکردم. خب این خجالت باره برای سینمایی که چند دهه ازش گذشته با شعارهای ارزشمند. یکی از مسائل خانم فقیهی ضرورتی است که امروز بهش توجه نمیشه و اون نشان سلامت زبانی است برای خانواده ها. یه خانواده میخواد بره با بچه ها به تماشا، نمیدونه که باید خجالت بکشه یا سربلند بیرون بیاد.
درسته، یعنی حتی نوع بازیگران، داستانی که اون فیلم قراره که برای ما تعریف بکنه هم نمیتونه به نوعی برای ما به نوعی یه پیش زمینه رو آماده بکنه که ما با چه نوع ادبیاتی قراره که مواجه بشیم.
این همین فیلمی که الان روی پرده است به اسم جهان با من برقص، رکیک ترین شوخی ها، چیزایی که من خجالت میکشم اینجا به شما بگم و نخواهم گفت، ولی اگر دوستان برن و بررسی بکنن خودشون خجالت میکشن اگر با خانواده به تماشا برن، دوستانی که پروانه نمایش برای این قبیل فیلم ها صادر میکنن.
آقای شهرزادی، بخش دیگه که ممکنه خیلی همون بهش توجه بکنیم اون انعکاسیه که خیلی موقع ها جامعه داره روی سینما و برعکس سینما روی جامعه. میتونیم این برداشت رو هم داشته باشیم که بخشی از این شکل گرفتن ادبیات سطح پایین در بعضی از فیلم هامون میتونه انعکاسی از جامعه‌ای باشه که حالا میتونن مخاطب وسیع‌تری رو ایجاد بکنن برای اون فیلم ها، یعنی گفتگوهایی که بخش از جامعه ما دارن با همدیگه رد و بدل میکنن در دل یک فیلم میاد و خب میتونه خیلی جذابیت هم ایجاد بکنه برای مخاطبش.
خانم فقیهی، این صحبت شما یه بحث خیلی درازدامنی رو باز میکنه. تا همین چند وقت پیش به مناسبت اکران عمومی فیلم خانه پدری که یه بحثایی صورت گرفت، الان حالا دیگه چون فاصله گرفتیم شاید بی حب و بغض‌تر دوستان بتونن قضاوت بکنن. همه بحث مثلا خود بنده به عنوان یک مخاطب سینما اینی که شما به عنوان سینماگر از خودتون بپرسید که آیا حق دارید صفحه حوادث روزنامه رو باز بکنی، مثلا ببینید که یک آقایی در یک جای حاشیه شهری با اره برقی مثلا همسرش رو تکه تکه کرده، یه چیز مشمئز کننده در این حد، یا حالا با سنگ کوبیده مثلا فرزندش رو کشته. آیا ما مجازیم همه چیز رو نشون بدیم تو سینما برای اون 99% یا 98% یا هر چیه اکثریتی که اصلا اینو دوست نداره ببینه، اصلا اینو تعریف نشده تو ذهنش؟ میدونین این قبح یه سری چیزا رو ما ریختیم، الان قبح بد حرف زدن رو داریم میریزیم تو سینما، یعنی یواش یواش داریم به این ادبیات عادت میکنیم. من به شما میگم یک مروری بکنیم به کتاب‌های درسی ادبیات فارسی 40 سال پیش 50 سال پیش که پدر من، پدر شما، پدر بزرگ‌های ما اینا توی مدرسه می‌رفتن اون ادبیات رو می‌خوندن. الان اون کتاب ادبیات فارسی رو که توی کلاس‌های اولیه مثلا پنجم دبستان، چهارم اینا دست بچه‌ها بوده، به دکترای ما بدید، خیلی از دوستان هستن که نمیتونن بخونن بدون لکنت. توجه میکنید؟
بله.
سطح آموزش ادبیات فارسی به شدت توی مدارس ما کاهش پیدا کرده، خیلی وحشتناکه این بیتوجهی به ادبیات. بعد میبینید خب طبیعتا اگر این سینما بناس در برابر جامعه‌ای که بی سواد بار اومده آینگی بکنه، بعد ببینید کجا براش سودمنده، کجا میتونه دستش رو بگیره.
ترجیحش اگر... که چنین رفتاری داشته باشه و همین رویه رو پیش بگیره.
نه، اگر مثلا جامعه مخاطب ما توی فضای مجازی میگن خواهشن، یعنی بد حرف میزنن، میگن گاهن.
بله.
من توی فیلم سینمایی آیا مجاز هستم بیان بگم خواهشن؟
خیر.
توی رادیو ایران من شنیدم از همکاران ما، از همه‌شون خواهش میکنم، چون رادیو ایران پایگاه زبان فارسی است، به این چیزا توجه بکنم از خودمون. حالا تو سینما بعدن، یعنی الان این مسئله جایزه مطرح شده که خیلی قدم بزرگی است، ولی غلط رو تکثیر نکنیم.
بله.
غلط رو روی صحنه با مجوز اجرا نکنیم.
بله،
این اتفاق افتاده توی نمایش روشن فکری ما افتاده.
درست.
همین یک نمایش اخیراً ما دیدیم به اسم لانچر، شما فحش ناموسی رو صحنه میشنوید.
متاسفم. بله آقای شهرزاد، وقتمون تموم شده در این بخش، جز موضوعاتیه که حالا انشاءالله سعی میکنم در برنامه های آینده هم ابعاد دیگرش رو همراه با شما راجبش گفتگو بکنیم و یک حداقل در رابطه با این خودمون به یک شناخت بیشتری برسیم و دقتمون در این رابطه به عنوان مخاطب در سینما بالاتر بره. ممنونم از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم.
Thank you.
بسیار ممنونم از همه شما دوستانی که شنونده برنامه حوض نقره مجله سینمایی رادیو ایران هستید. از سینما ایران تا این لحظه گفتیم، اما برای شما علاقه مندان به سینمای جهان بخشی رو که آقای امیر رضازاده اجرا میکنند رو آماده کردیم. حاشیه های سینمای جهان در این لحظه تقدیم به شما.
به نام خدا. سلام به شنوندگان فهیم رادیو ایران حوض نقره. لطفاً چند دقیقه با حاشیه‌های سینمای جهان همراه من باشید. از سینمای ایران شروع می‌کنیم و خبر ساخت فیلم جدیدی از روح الله حجازی. فیلم جدید و پربازیگر روشن به کارگردانی روح الله حجازی ترکیب جالبی از بازیگران سینما و تئاتر رو دور هم جمع کرده و تا به حال حضور سارا بهرامی، ابراهیم عزیزی، مسعود میرطاهری و چندین بازیگر دیگه قطعی شده و مراحل انتخاب بازیگر همچنان ادامه داره. جالبتر این که رضا عطاران هم از بازیگران اصلی این فیلم اعلام شده. اما حاشیه‌ای از سینمای چین و تعطیلی 70,000 سالن سینمای این کشور به علت شیوع ویروس کرونا. انتشار این ویروس که به تازگی در چین همه‌گیر شده، مقامات این کشور را نگران کرده و چند مجموعه از سینماهای زنجیره‌ای چین مثل واندا، سی جی وی، بونا و لومیر پاویونز هم اعلام کردند در واکنش به شیوع این ویروس فعالیت‌های خودشون رو تا اطلاع ثانوی در کل کشور تعطیل کردند. طبق آخرین آمار تا به امروز بیش از 800 نفر در جهان به این ویروس مبتلا شدند و 20 نفر هم در چین از دنیا رفتند. این هفته استودیو مارویل اعلام کرد ساخت فیلم کاپتان مارویل 2 رسماً آغاز شده. این استودیو گفته که مگان مکدانل نویسنده سریال واندا ویژن رو استخدام کرده و به دنبال یک کارگردان جدید هم برای هدایت این پروژه هستند. جالب این که گفته شده برای استخدام کارگردان قسمت جدید کاپتان مارویل اولویت با یک کارگردان زن خواهد بود. هنوز اطلاعات زیادی از این فیلم در دست نیست، ولی احتمالاً تاریخ اکران این فیلم در سال 2020 خواهد بود. خبری هم بشنوید از همکاری شبکه نتفلیکس با امبلیان انترتینمنت برای ساخت فیلم برنستاین. برادلی کوپر، کارگردان پرسابقه و نامدار سینمای جهان که آخرین بار فیلم ستاره‌ای که متولد شد رو کارگردانی کرد، قراره در این فیلم علاوه بر کارگردانی نقش لئونارد برنستاین رو هم بازی کنه. ضمناً گفته شده در این فیلم احتمالاً شاهد حضور بزرگان سینمای جهان از جمله مارتین اسکورسیزی، استیون اسپیلبرگ و تاد فیلیپس هم باشیم. نویسنده این فیلم جاش سینگر خواهد بود. نویسنده‌ای که برای فیلم اسپاتلایت اسکار نویسندگی رو دریافت کرده. داستان این فیلم 30 سال از زندگی لئونارد برنستاین، خواننده و آهنگساز رو نشون میده. اما برای علاقمندان فیلم و سریال این هفته هم آثاری رو معرفی میکنیم و سریالی که براتون در نظر گرفتیم جوخه برادرانه. سریال Band of Brothers که با ترجمه جوخه برادران شناخته میشه یک مجموعه کوتاه تلویزیونیه که در 10 قسمت و در ارتباط با جنگ جهانی دوم ساخته شده. از تهیه کنندگان این مجموعه تام هنکس و استیون اسپیلبرگ هستن که قبل از این هم در فیلم نجات سرباز رایان با هم همکاری کردند. گروه 8 نفره ای از کارگردانان از جمله ریچارد لانگرین و تام هنکس اپیزودهای این مجموعه را کارگردانی کردند و مدت زمان هر قسمت حدوداً 75 دقیقه است. قسمتی از موسیقی سریال جوخه برادران رو به آهنگسازی میشل کامن با هم میشنویم. و در پایان فیلمی که برای این هفته در نظر گرفتیم، فورد در برابر فراری. فیلمی که داستان رفاقت کن مایلز و کرول شلبی رو به تصویر میکشه که در اوایل دهه 60 توسط شرکت فورد استخدام میشن تا ماشینی طراحی کنن که بتونه ماشین شرکت فراری رو شکست بده. در این فیلم بازیگران مطرحی مثل کریستیان بیل، مت دیمون و جان برنتال بازی کردن. اما در مراحل اولیه ساخت فیلم تام کروز و براد پیت گزینه‌های اول نقش‌های اصلی فیلم بودند که هر دو به علت همزمانی با پروژه‌های دیگه نتونستن با این فیلم همکاری کنند. این فیلم با بودجه‌ای کمتر از 100 میلیون دلار ساخته شده و تا به حال حدود 217 میلیون دلار در گیشه فروخته و تونسته توسط هیئت بازبینی فیلم در بین 10 فیلم برتر سال قرار بگیره. فورد در برابر فراری همچنین در اسکار 2020 هم در 4 رشته بهترین فیلم، بهترین تدوین صدا، بهترین میکس صدا و بهترین تدوین نامزد شده. با آرزوی داشتن لحظات خوبی حین دیدن این آثار برای شما، ازتون دعوت میکنیم قسمتی از موسیقی فیلم فورد در برابر فراری به آهنگسازی مارکو بلترامی و باک سندرز رو با ما بشنوید. لطفاً با ادامه حوض نقره همراه باشید.
بله، این موسیقی که در پایان این بخش تقدیم حضورتون شد، همونطور که خود آقای رضازاده اشاره کردن، مربوط بود به فیلم فورد در برابر فراری. امیدوارم که وقت بگذارید این فیلم رو تماشا بکنید، جزء حالا شانس‌های اسکار هم به حساب میاد و امیدوارم که شما علاقه‌مندان به سینمای جهان این فیلم‌هایی که در این بخش بهتون معرفی شد رو در فهرست فیلم‌هایی که بعد تماشا بکنید قرار بدید. قراره که همراه بشیم در این لحظه با جناب آقای مصطفی محمودی، کارشناس و منتقد تئاتر و سینما، و راجع به تأثیرات متقابل تئاتر و سینما با ایشون گفتگو بکنیم. آقای محمودی سلام بر شما.
به نام خدا. خانم فقیهی، من هم به شما و نیکوی که شنوندگان این برنامه سلام میگم. خیلی خدا رو شاکر هستم که این فرصت نصیبم شده یک بار دیگه در خدمت شما باشم.
سپاسگزارم از شما همراهیتون. آقای محمودی سالها از تئاتر کارگردان میرفت به سمت سینما، بازیگرای بسیار ماهری میرفتن به اون سمت، حتی خیلی از نمایشنامه‌هایی که در تئاتر کار شده بود و مخاطبان وسیع داشتن یا اقتباسی از اونها میشد یا به صورت سینمایی، حالا ما تجربه سینماییش رو هم تماشا میکردیم. الان در این روزگار سینما و تئاتر چه تأثیراتی برای همدیگه دارن؟
در کشور ما که تأثیراتش به حداقل رسیده خانم فقیهی.
بله.
مشخصا بخوام عرض بکنم در دوره دوم حیات سینما ایران که از دهه 20 آغاز میشه و تا سال 57 ادامه پیدا میکنه، این تأثیر شاید بیشترین حد خودش رو داشت و بیشترین و مثبت‌ترین تأثیرگذاری رو ما شاهدش بودیم. یعنی همون نکته‌ای که شما اشاره بهش کردید که دانش آموختگان تئاتر، فعالان تئاتر بعد از اینکه در حوزه تئاتر روی صحنه تئاتر آب دیده می شدن، به سینما روی می آوردن.
بله.
این البته نافی این مسئله نبود که خیلی از دست‌اندرکاران سینما در اون زمان هم حالا در واقع از سینما رشد کردن و معروف شدن و بعد شاید به تئاتر رفتن
حتی در اون زمان.
بله، ولی این معادله متاسفانه توی 3-4 دهه اخیر خب به هم خورده.
بله.
مشخصا اگه بخوام عرض کنم، هر چقدر که سینمای ما به سمت تجاری شدن رفت، هر چقدر به سمت گیشه‌ای شدن رفت، اون پارامترهای اصلیش رو فراموش کرد. ما هنوز که هنوزه میبینیم بسیاری از دست‌اندرکاران تئاتر به ویژه بازیگران وقتی که میرن در یک پروژه سینمایی فعال میشن و کار میکنن، خب اون پروژه از هر لحاظ فنی، کیفی، محتوایی و حتی استقبال تماشاگر موفق هست. اما این اتفاق برعکسش رخ نمیده. از یاد نبرید که در کشورهای صاحب صنعت سینما در واقع تئاتر رو به نوعی پیش نیاز سینما میدونن.
بله.
مشخصا من میخوام به هالیوود اشاره بکنم. دانش ها مختگان اکتورز استودیو حتما 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 تئاترهایی رو داشتن. برادوی همیشه نشان دهنده حضور بسیاری از چهره های تابناک عالم سینما بوده که کار خودشون رو تو تئاتر شروع کردن،
اونجا درخشیدن
و به سینما اومدن. بله. ولی این اتفاق نیفتاده. میخوام بگم این ارتباط وقتی که حداقلی میشه خانم فقیهی، متاسفانه تأثیر منفی میذاره روی محتوا، روی مضمون، روی فرم و در نهایت روی استقبال مخاطب. یعنی ما سالهاست داریم به این نکته اشاره میکنیم که ما شاید یکی از دلایلمون، دلایل اینکه مخاطبان کمتر میرن به سینماها اینه که فیلم خوب نداریم، نمیدونم فیلمنامه نداریم، سالن سینما نداریم. اما نکته‌ای که شما تو برنامه امروز اشاره کردید یکی از نکاتی است که واقعا مقبول واقع شده، یعنی اینکه ما تأثیر متقابل سینما و تئاتر به روی همدیگر رو ازش غافل شدیم توی این 3-4 دهه گذشته و وقتی که این تأثیر مورد غفلت قرار میگیره و کمرنگ میشه و به پایین ترین حد خودش میرسه، طبیعتا تئاتر ما هم خالی از تماشاچی خواهد بود و طبیعتا سینمای ما هم نمیتواند در جلب و جذب مخاطب به صورت خیلی خیلی خوب عمل کند. دلیلش کاملا هم مشخصه. ببینید تو این روزها خب به هر حال تئاتر رفته به سمت اینکه یک قشر خاصی رو جذب بکنه و شاید حالا اصطلاحاً بحث روشنفکری رو بخوایم اینجا مطرح بکنیم، پر بیراه نگفتیم. و سینما هم که خب متاسفانه با تأکید بر چهره ها و فقط و فقط گیشه داره راه خودش رو میره. میخوام عرض بکنم که این دور راه خودشون رو از هم دیگه متاسفانه جدا کردن و این جدا شدن راه ما بعد از 30-40 سال داریم میبینیم که نه به نفع سینما بوده و به نه به نفع تئاتر. تئاتر بیشتر ضرر کرده. حتی باز من میخوام مدل های غربیش رو، مدل های اروپاییش رو اشاره بکنم. بازیگران مطرح سینمای دنیا سالی یکی دو بار میان تو تئاتر بازی میکنن برای اینکه اصطلاحاً به قول ورزشی‌ها خودشون رو ریکاوری بکنن در تئاتر.
بله.
اما شما به من بفرمایید که کدوم یکی از بازیگران مطرح امروز سینمای ما این کار رو انجام میدن؟
نه داریم آقای محمودی، ولی میره تو قالب اون تئاتر. نه منظورم اینه که من با حرف شما موافقم، چند نفر بازیگر خاص میان در تئاترهای به اصطلاح مثلا شکوهمند و حالا کلمه انگلیسی لاکچریش بازی میکنن. دقیقاً تئاترهای اشرافی دقیقاً. و به جای اینکه حالا به قول شما به نوعی احیا بشن،
اگر اونجا میان خانم فقیهی، فقط متاسفانه بحث مالی مطرحه.
دقیقاً، یعنی احیا شدنی در کار نیست.
بحث ریکاوری کردن، بحث اینکه خودش رو دوباره یک بازپروری بکنه به لحاظ تجربیات اتفاق نمیفته. فقط برای 2-3-5 ماه چند صد میلیون یا چند میلیارد پول میگیرن فقط بیان برای اینکه یک قشر خاصی از مخاطب رو راضی کنن. من با نفس تئاتر اشرافی اصلا مخالف نیستم، این رو بگم، به این دلیل که به هر حال یه قشری از مردم این گونه تئاتر رو دوست دارن. اما این حرکت از طرف بازیگران ما، از طرف استارهای ما اتفاق نمیفته. شما بفرمایید چند درصد از کارگردان سینمای ما میان یه کار تئاتری رو کارگردانی بکنن یا برعکس؟ اما ما میبینیم که در دوران دوم سینما ایران اتفاق داشته میافتاد، یعنی به صورت رفت و برگشت کارگردان تئاتر در سینما هم کارگردانی میکرده، کارگردان سینما هم میومده در تئاتر کارگردانی میکرده. و بازیگرانشون هم اینطور. یعنی این شاید تبادل بین رشته‌ای وجود داشته، اما الان متاسفانه این بدبستونا این تبادل ها وجود نداره و به همین جهت هم من تصور میکنم که خیلی داریم آسیب میخوریم و باید بهش توجه بشه، که البته بعید میدونم اینقدر مشکلات تئاتر و مشکلات سینما خانم تو این سالها توی کشور ما زیاد شده و از حد گذشته، که خیلی دیگه بعید میدونم که بخواد در واقع توانی باشه یا اراده‌ای باشه که حالا یک برنامه‌ریز، یک سیاستگزار، یک مسئول واقعا بخواد بیاد روی این مسئله هم فکر بکنه و این نقطه ضعف بزرگ رو که شما هم به درستی اشاره کردید بپوشونه. ولی طبق معمول امیدواریم دیگه، شما همیشه این جمله رو میگید که امیدوارم
امیدواریم امیدواریم آقای محمودی. اگر که حالا نمیدونم، حداقل من مخاطب احساس میکنم اگر که حتی این تئاترهایی که اصطلاح روشنفکری رو براش به کار میبری باز کمی جدیتر گرفته بشن، بشه فضای رو ایجاد کرد که وارد سینما بشن، کارهای سینمایی انجام بدن، هم شاید بتونن سطح سلیقه من مخاطب رو بالاتر ببرن که توقع از سینما بالاتر بره، نگاه دقیق‌تری داشته باشم، حتی صحبت ادبیات گفتگو بشه، دنبال ادبیات خیلی به نوعی میتونم بگم که فاخرتری در سینما باشم، هم کمک بکنه که دوباره تئاتر یک جلوه بیشتری بگیره، مخاطبان بیشتری به خودش جلب بکنه و سینمای ما هم قوی تر بشه. نگاه من مخاطب نمیدونم چقدر میتونه درست باشه،
یعنی باید اتفاقی بیفته. این هم این وظیفه دولت ها هم نیست، یعنی همش وظیفه دولت ها نیست، دولت ها یک بخشی، هنرمندان یک بخش.
بله دقیقاً.
باید به میون بیان وسط کار و کاری بکنن خانم، که سینما و تئاتر دیدن و فیلم دیدن مثل نون شب واجب بشه برای مردم، یا اصطلاحا در سبد فرهنگی خانوارها قرار بگیره. اون موقع میتونیم افتخار کنیم، اون موقع میتونیم ببالیم که به هر حال مردم فیلم دیدن براشون مهمه، جزء واجباتشونه، تئاتر دیدن براشون جزء نکات مهمیه.
بله.
و حالا خب خیلی از تفریحات ناسالمی که این روزها در قالب‌های مختلف در جامعه وجود داره در اون صورت کم رنگ خواهد شد.
جاش رو به سینما تئاتر
بیفته. بله بله بله.
امیدوارم. ممنونم از شما آقای محمودی برای همراهیتون.
سپاسگزارم. خواهش می‌کنم، وظیفه بود. شب خوبی رو آرزو می‌کنم.
شب خوبی رو برای شما آرزو داریم. با شما خداحافظی می‌کنیم. وقتتون بخیر. بسیار ممنونم از همه شما دوستانی که حوض نقره این هفته رو هم همراهی کردید، پیام هایی که ارسال کردید. 0936 4 شماره پایانی 7260 نوشتن که بهتره بگیم که دفاع فرهنگی باید انجام بشه به جای اینکه دنبال تهاجم فرهنگی باشیم که داره صورت میگیره. خیلی از دوستان گفتن که آیا در سینمای ما بهتر نیستش که فیلم های گونه وحشت بیشتر ساخته بشه؟ آیا ضرر سینمای وحشت از برخی از این فیلم هایی که در حال حاضر آموزندگی هم ندارن کمتره یا بیشتره؟ ممنونم. 0938 شماره پایانی 1595 و بسیار دیگر از شما دوستان که در رابطه با فیلم های مختلفی که دیدید با ما مطالبی رو در میون گذاشتین. از همه شما همراهان همیشگی برنامه سپاسگزارم. امیدوارم که آنچه که در این برنامه گفته شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. هر جایی که هستید براتون اوقاتی آرام و سرشار از خیر و برکت آرزو دارم. وقتتون بخیر، عصرتون خوش و خداحافظ.